أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 11، المشهور الأقوى، جواز وطء الزوجة دبرًا على کراهیت شدیده و الاحوتو ترکهو خصوصا مع عدم رضاها. مسئله 11 درباره جواز وطی زوجه دوبرن. البته مرحوم سید در عروه این بحث را مؤخر از احکام نظر و لمس قرار داده، در فصلی تحت عنوان ما یتعلق به احکام دخول علی الزوجه. البته عنوان این فصل را خود مرحوم سید ننوشته، بلکه در چاپ عروه این عنوان رو برای این بحث اختیار کردند. مسئله این است که حالا چه بسا تقدیم احکام نظر و لمس مقدم باشه بر اولا باشه بر عرض به حضور شما احکام مربوط به وطی و دخول به زوجه. حالا این دیگه ذوق و سلیقه در اشتخالت داره، مهم و مهم نیست. به هر حال امام رحمت الله علیه در مسئله 11 می فرمایند مشهور اقوا جواز وطی زوج دوبرن است، اما کراهت شدید دارد و احوت ترک این کار است، خصوصا اگر زوجه رضایت به این کار نداشته باشد. این که فرمودن المشهور و خود ایشون هم فتوا دادن به جواز علا کراهیتن، خب این یکی از اقوال در این مسئله است، هرچند شهرت قویه‌ای در این باره وجود داره، اما مجموعاً سه قول و چه بسا از حضور شما دو قول در مسئله هست. یکی جواز مع الکراهه، البته برخی مثل امام رحمت الله علیه تعبیر به کراهت شدید کردن. این تعبیر چنانچه حالا نقل خواهیم کرد در عبارات بسیاری از فقها نیست، یعنی شدت در کراهت را بیان نکردن. این یک قوله که مشهوره هم بین قدما و هم بین متأخرین. در یک قول جواز ذکر شده ولی عنوان کراهت درش نیامده. البته این تنها یه عبارته، ممکنه اساساً در مقام ذکر این جهت که مکروهه نبوده، که حالا این البته در کنار سایر عبارات اون قائل که قرار بگیره معلوم میشه اون هم قائل به جواز معل کراهته. تنها سید مرتضی در یک عبارت از کتب، در عبارتی از در یکی از کتابهاش این به اصطلاح جواز را بدون کراهت ذکر کرده. قول سوم هم حرمته. عده بسیار قلیلی قائل به حرمت شدند. این مجموعاً دو قول یا سه قول در بین علمای امامیه است، اما علمای عام قائل به حرمتند، اونها قائل به عدم جواز بطیه در دوبارند. حالا ما قبل از آن که ادله این اقوال رو بررسی کنیم یه مروری میکنیم بر نظر فقهای شیعه. متقدمین از فقهای شیعه که ببینیم نظر اونها چیه، هرچند متأخرین تقریبا همگی قائل به جواز معل کراهه هستند. در بین محدثین مرحوم کلینی دو روایت در کافی آورده که یکی از این دو روایت صراحت در جواز داره و اونم روایتی است از صفوان ابن یحیی که حالا روایتش رو خواهیم دید، در کافی جلد 5 صفحه 540. یک مرسله هم از عبان نقل کرده، عبان عن بعض اصحابنا، اینم خواهیم خوند که هی لعبت و کلا تؤذه ها. این اشاره به زوجه میکنه که این بالاخره چیزی است که وسیله عرض به حضور شما التزاز و استمتاع و لعبه است، نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیرد. این روایت به نظر برخی دلالت بر کراهت داره و بعضی معتقدند ظهور در حرمت داره، ولی در مجموع این روایت عدم جواز چه بسا ازش استفاده نشه. چون این دو روایت رو فقط مرحوم کلینی در این باب آورده، میتونیم بگیم نظر او مسئله جواز، فوقش این است که از روایت دوم کراهت هم استفاده میشه. یلعبت کلا تؤذه ها، خب حالا این ظهور در حرمت به اندازه ظهورش در کراهت نیست، ظهورش در کراهت بیشتر. و یک قرینه دیگری هم که در کافی میتواند مؤید این باشد که مرحوم کلینی قائل به جواز محل کراهه است، عنوانی است که برای باب قبل از این باب ذکر کرده. عنوان باب قبلی اینه: ما یحل لرجل من امرأتهی وهیت تامث، اون چه که برای مرد از زن از زوجه اش حلاله در حالی که او حائض است. اون وقت در این باب روایاتی رو نقل کرده که دال بر جواز بعثی در دوبر زن حائض است. خب اگر وقتی در دوبر زن حائض جائز باشد، به طریق اولاد در غیر حال حیض جائزه. حالا این اصولا وقتی در دوبر به لحاظ دو موقعیت باید بهش توجه بشه، یکی در حال حیض، یکی در فرض غیر حیض. اون چه که الان محل بحث ماست وقتی در دوبر در غیر حال حیضه. علی ای حال ظاهر نظر به حسب ظاهر نظر مرحوم کلینی جوازه و البته کراهت هم بعید نیست که قائل باشه. شهید در مسالک به شیخ مفی و شیخ طوسی نسبت داده که اونها هم قائل به جوازند. مسالک جلد 7 صفحه 57، این نسبتی است که شهید ثانی داده. البته در مورد شیخ مفید تنها جایی که در این باره مرحوم شیخ مفید اظهار نظر کرده جوابی است که به یکی از سوالات شیخ طوسی داده. شیخ طوسی یه رساله ای داره به عنوان مسائل طوسیه، سوالاتی رو از استادش مرحوم شیخ مفید پرسیده و ایشون جواب داده. متن سوالات و جوابها رو در رساله تحت عنوان مسائل طوسیه جمع آوری کرده. اونجا عرض به حضور شما، وقتی شیخ طوسی از ایشون سوال میکنه که آیا وصیه در دوبار زن جائزه یا نه، شیخ مفید می نویسد الوتیو به احشاش نسا مکروهون. احشاش جمع هش با هی جیمی، به معنای دوبر است. آثار شیخ مفید جلد 3 مسائل طوسیه صفحه 12. این چون پاسخهای شیخ مفیده، لذا در مجموعه آثار شیخ مفید هم این رو ذکر کردن. خب تنها جایی که شیخ مفید در این باره نظری ازش نقل شده هم اینجاست، و الا در سایر آثار شیخ مفید که حتی بحث نکاح و احکام وصی زوجه را نقل کرده، این وجود ندارد. شیخ طوسی در آثار متعددی جواز معل کراهه را بیان کرده. نهایه در نهایه جلد 1 صفحه 237، مبسوط جلد 3 صفحه 243، جلد 4 صفحه 243، تبیان جلد 3 صفحه 328، و در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده که این که بطیه در دوباره مرعه مکروه، یعنی جائز است الا کراهتن، اجماعی است بین علمای ما، نوشتن دلیلنا اجماع الفرقه خلاف جلد 4 صفحه 336 مسئله 117. سید مرتضی هم قائل به جواز شده علا کراهتن، تنها در یه مورد مسئله کراهت را نفی کرده و ادعای اجماع هم کرده در انتصار. بله حالا عرض میکنم، عبارت شو میخونم، در کتاب انتصار صفحه 293 در رساله جوابات موسلیات از ثالثه رسائل سید مرتضی جلد 1 صفحه 233، سید مرتضی یه رساله هایی داره که استفتاءات و مسئله هایی که ازش پرسیده می شد رو از مثلا موسل، از مناطق و بلاد مختلف اینا رو جمع می کرد تحت عنوان رساله. چندین رساله با این عناوین عرض به حضور شما دارم. تو اونها این سوال شده، ایشون هم نوعاً جواب دادن و حتی بعضا ادعای اجماع کرده. فقط در کتاب، در یکی از این رساله ها، جوابات المسائل المیا فارقیات، این عبارت رو داره: و لیس فی ذلک شیء من الحذر والکراهه. بحث وطیه در دوبار زوجه را قائل به جواز و عدم منع شده. بعد فرموده این درش شیئی و چیزی از منع و کراهت وجود نداره، جلد 1 صفحه 300 در جوابات مسائل میان فارقیات اینو مطرح کردن. خب ابن ادریس در سرائر هم قائل به جواز مع الکراهه شده و البته ادعای اجماع هم کرده، سرائر جلد 2 صفحه 606. ابن زهره در قنیه هم ادعای اجماع کرده که قائل به جوازن. البته عرض کردم در بسیاری از این عبارات اشاره به مسئله کراهت نشده، چون عمدتاً این در مقام دفع حذر و منع بوده که می گفتن ممنوع حرامه، می گفتن نه جائزه، منتها در برخی موارد تصریح به کراهت کردن و بعضی موارد هم به کراهت تصریح نکردن. این به هر حال تقریبا عمده متقدمین و فقهای بزرگ متقدم ملاحظه فرمودید که قائل به جوازن علا کراهت. قنیه از بزرگ شما فقط همین یکی رو نشتم، سب کنید ببینم. قنیه صفحه 361، قنیه صفحه 361. اما در مقابل برخی از فقهای شیعه از متقدمین قائل به منع شدن و گفتن وطی در دوبار مرعه حرامون. از کسانی که قائل به منع شده شیخ صدوق. شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه فقط یک روایت آورده که ظاهرش حرمته. معمولا تو اون کتاب هم روایاتی رو ایشون نقل کرده که مطابق با فتوای خودش بوده، یعنی فتوای خودش را با بیان روایت اظهار کرده. یه روایت ایشون آورده که مهاش و نساء امتی علی رجال امتی حرامون، ادبار زنان امت من بر مردان امت من حرامه. این جلد 3 من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 468 حدیث 4629. بله؟ نه حالا ما فعلا الان نمیخوام این به عنوان دلیل میگم، اونچه که از کلام شیخ صدوق فهمیده میشه اینه که ایشون اینجا این روایت رو ذکر کرده، همین یه روایت رو که ظهور در حرمت داره. حالا این یکی از ادله است. ما بعدا خواهیم دید دو دسته روایت داریم، یه دسته روایات دال بر جوازه، یه دسته روایات دال بر منعه. باید ما اینا رو بررسی کنیم ببینیم آیا تعارض دارن یا ندارن، آیا قابل جمع عرفی هستن. اگر قابل جمع نبودن ترجیحی برای یک طائفه نسبت به طائفه دیگر هست یا نه، اینا رو بعدن حالا بررسی میکنیم. ابن حمزه در وسیله به صراحت قائل به تحریم شده. وسیله صفحه 313 فاضل آبی در کشف الرموز عبارتی داره و تحریم را به برخی نسبت داده. میگه و فعمل قدما من القمیین و شیخ سعید جمال الدین ابو الفتوح و صاحب الواسطه یذهبون الی تحریم ذلک. اما قدما از قمیین، منظور از قدماء از قمیین شیخ صدوق، پدرشون و ابن ولیده. نوعا قدماء از قمیین یا قمیین که میگن بیشتر شیخ صدوق، پدرشون و ابن ولیده. البته بعضن دو نفر دیگر رو هم اضافه میکنن، سعد ابن عبدالله و صفار. اینها به عنوان فقهای قمی معمولا اشاره میشه توی کتابها به آرائشون، نه اینکه هر محدث قمی هر به حضور شما وقتی این تعبیر به کار میره منظور باشه. نه، اینها قائل به تحریمن. دوم ابوالفتوح و سوم ابن حمزه. این صاحب الواسطه یعنی همون ابن حمزه، اینا قائل به تحریمن. خب البته به غیر از فاضل آبی که تحریم را به قمیین نسبت داده، فاضل مقداد، محقق کرکی، شهید ثانی هم همین ادعا رو کردن که قومی ها قائل به تحریم بودن. بعید نیست که حالا اینا هم از همون فاضل آبی عرض کردن از کشف و رموز. البته فاضل آبی به غیر از این سه، یعنی ابن حمزه، ابوالفتوح و قدماء از قمیین، یه نقل غیر به اصطلاح معلوم هم میکنه، میگه که یه کسی که عرض به حضور شما شریف بود و به هر حال فاضل بود و شریف بود، ادعا کرد تحریم را و قائل به تحریم و ادعا کرده که من قول به حرمت را از کسی شنیدم که قولش حجته. یعنی این حالا به هر حال ظاهره در این است که مثلا این را از حضرت ولی عصر عقص کرده، عبارتی که در کشف الرموز اوورده و صاحب جواهر اون رو حکایت کرده اینه، این رو صاحب جواهر از کشف الرموز حکایت کرده، کان فاضل منا شریف یذهب الى تحریم و یدعی انه سمع ذلک مشافهتا ممن قوله حجه و هو مؤید للنصوص. عرض به حضور شما این رو هم میگه که یک کسی هم که ادعا میکرد قول به تحریم را از کسی شنیده است که عرض به حضور شما مشافهتا از کسی شنیدی که قولش حجته، ولی معذالک خود کاشف الرموز یا فاضل آبی قائل به حرمت نشده، قائل به کراهت شده. این معلوم میشه خودش به قول او و ادعای او اعتماد نکرده و قول او براش حجیت نداشته، لذا قائل به کراهت شده. علی ای حال ظاهر این است که شیخ صدوق، همون قمیین که گفتن پدرشون و ابن ولید، اینها قائل به حرمت بودن. در مورد نسبتی که به ابوالفتوح داده شده که او هم قائل به تحریمه، ولی علی الظاهر علی ما حکیه عنه ابوالفتوح هم تصریح میکنه که اینجا مکروهه، یعنی قائل به حرمت نیست. او میفرماید ما دو دست روایات داریم، روایات مانعه و مجوزه، و مقتضای جمع بین روایات همان گونه که شیخ طوسی گفته است حمله بر کراهته. خب اگر ما نظر ابوالفتوح را همانند شیخ طوسی بدانیم و بگیم قائل به کراهت شده، نتیجه این است که تنها قول به عرض به حضور شما حرمت قائلش شیخ صدوقه و پدرشون و ابن ولید که تحت عنوان قمیگین شناخته میشن، قمیگین قائل به حرمت شدن و ابن حمزه در کتاب وسیله. دیگه غیر از اینها کسی قائل به حرمت نشد. پس این که امام رحمت الله علیه فرمود المشهور، ملاحظه فرمودید این شهرت بین متقدمین و بلکه متأخرین. حتی ملاحظه فرمودید که جمع زیادی هم ادعای اجماع کردن و این اجماع قابل تحصیل، چون برخی طبق برخی از مبانی مخالفت معلوم النسب لطمه ای به اجماع نمیزنه. تنها این سه چهار نفرن که با اجماع با به اصطلاح نظر بقیه مخالفت کردن. به غیر از این سه قول یا دو قول در بین علمای شیعه، عام معتقد به تحریمن، ها نوعاً قائل به تحریمن. حالا اگر کسی از عامم قائل به جواز باشه مثل ما، حداقل برای ما معلوم نیست، لذا میتونیم نسبت بدیم به عامه که اینا قائل به منعن. عمده این است که خب ادله این اقوال مورد بررسی قرار بگیره. به چند دلیل برای منع تمسک شده، هم به آیه و هم به روایت. عرض به حضور شما، قائلین به جواز هم کذالک به آیه تمسک کردن و به روایت. البته استناد به اصطلاح روایات در هر صورت با توجه به این که هم روایات مجوزه داریم هم روایات مانعه، خب مبتنی بر اینه که یا در سند روایات هر طائفه اشکال بشه یا در دلالتش، یا نهایتاً اگر سند و دلالت هر دو فی الجمله مقبول بود و به نظر ظاهری بین اینها یه تعارضی وجود داشت، ببینیم آیا جمع بین این دو امکان داره یا نه. آیا این جمعی که بین اینها صورت میگیره جمع تبرعی است یا جمع عرفی، جمعی که از روایات و ادله تأیید داشته باشه، مؤید داشته باشه. و اگر نتوانیم جمع بکنیم بین اینها، ببینیم کدام یک از این روایات و کدام دسته از این روایات عرض به حضور شما رجحان داره و مقدم میشه بر دسته دیگه. حالا ما اول استدلال به آیه‌ای که بهش تمسک شده برای حرمت و عدم جواز را ذکر میکنیم. به یک آیه هم استدلال شده برای جواز، آیات رو بررسی میکنیم، بعد بریم سراغ روایات و اون دو طائفه‌ای که اینجا ذکر شده. اما آیه‌ای که عرض به حضور شما مورد استناد قرار گرفته، آیه 223 سوره بقره است: نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم. این عرض به حضور شما ظهور در جواز داره، به یه آیه هم استدلال شده، آیه عرض به حضور شما 222 سوره بقره است، فأتوهن من حیث امرکم الله، اتیان به نساء از اون راهی باشد که خدا به شما امر کرده. این دوتا آیه مورد بحث واقع شده. من این دوتا رو گفتم یه مطالعه ای پیرامون این دوتا آیه بکنید تا بعد ببینیم آیا واقعا اینها آیه اول ازش عرض به حضور شما جواز استفاده کردن، از آیه دوم حرمت استفاده کردن. حالا یه مطالعه ای پیرامون این دو آیه داشته باشید تا بعد ببینیم آیا واقعا می شود از این آیات حرمت یا جواز را استفاده کرد یا نه. الحمدلله رب العالمین.